یا باید بریم به سراغ فعالیت‌های منظم با شدت کمتر که به طور مرتب انجام بشه و خیلی هم با فعالیت شغلی در ارتباط نباشه، چون یک نفر ممکن کشاورز باشه، کار کشاورزی هم میکنه، خیلی کار سنگینی هم هست و خب تصورش بر اینه که داره فعالیت بدنی انجام میده. به نظر شما کدام باید مد نظر قرار داده بشه؟
ممنونم. البته شما خودتون پاسخ رو در سوالتون گنجونده بودین. سوال شما جوابش این هستش خیر، اینها به عنوان ورزش بر ما محسوب نمیشن. ورزش همونطور که فرمودین فعالیت های منظم با شدت متوسط حداقل 3 تا 5 بار در هفته به مدت 40 تا 45 دقیقه به حال فعالیت های متوسط حوازی باید باشه، که خب ما برای اینکه به این هدف برسیم در واقع جزء برنامه های مراقبت بعد از ACS و بعد از حملات قلبی برنامه های بازتوانی هستش که معمولا بلافاصله بعد از ترخیص شروع میشه و حدود 12 هفته ادامه داده میشه. یه سری برنامه های حوازی تحت نظر پزشک و متخصص طب ورزشی انجام میشه و بیمار رو در واقع آماده برگشت به کار، برگشت به زندگی در آینده میکنه.
بله. خب خانم دکتر، این بیمار ما در زمانی که مراجعه کرده پزشک برای بررسی علت چست پینش مشخص شده کلیلای پرکوردیالش تیم ورژن دارن ولی استی الیویشن نداشته، آیا این میتونه خیلی در آینده و در پروگنوز آیندهش دخیل باشه و مؤثر باشه این یافته؟
در پروگنوز آیندهش که قطعا تأثیر ندارد. چرا؟ من اینو خدمت شما عرض میکنم، این برای تشخیص بیشتر به ما کمک میکنه، برای اورژانس و در لحظه به ما کمک میکنه، چون شما فرمودین بیمار تو راه رفتن دچار چست پین میشد، بنابراین تغییرات STT که توی لیدهای پریکوردیال دیده میشه به خاطر ایسکمی بود که بیمار داشت و وقتی بیمار به آنژیوگرافی رفته و آنژیوپلاستی شده بنابراین رگ بیمار باز شده، پس رفع خطر اتفاق افتاده. اما میتونه به هر حال همین شرح حال به ما این ندا رو بده که این بیمار در معرض ریسک هستش، بیماری که یک بار عروقش دچار گرفتگی شده هیچ دلیلی نداره که دوباره این اتفاق نیفته یا در عروق دیگرش مثل عروق اندام، عروق مغزی این اتفاق نیفته. بنابراین باید بگردیم دنبال عوامل خطر، در واقع یه زنگ خطر هستش این اینورتی هایی که ما میبینیم که این بیمار در معرض گرفتگی عروق هست و به فکر چاره باشیم برای پیشگیری از موارد بعدی.
بله. خب EFO 40% در بررسی اولیه گزارش شده، این به عنوان یک معیار برای عملکرد ضعیف قلب ممکنه که مورد ارزیابی قرار بگیره. آیا اقدامات بعدی باید در جهتی باشه که EFO رو به طرف بالا ببره و این EF پایین اگر همچنان پایین بمونه در معاینات دوره بعدی آیا در پروگنوز او تاثیرگذار هست یا نه؟
بله. خب با توجه به این که این بیمار یک حمله قلبی رو داشت و احتمالاً افت EF بیمار ما در زمینه این حمله بوده، انتظار داریم بعد از ریوسکولاریزیشن این افزایش پیدا کنه به مرور زمان، چون به حال یه مقداری بافت قلب میره تو فاز استانینگ یا هایبرنیشن و ممکنه یه مدتی طول بکشه که از این خواب در بیاد و ایسکمی که رفت بشه عملکردش رو پیدا کنه، ولی تو این حد فاصله که به حال بافت رفته تو هایبرنیشن یا استانینگ ما باید به بافت کمک کنیم. حتما درمان نارسایی قلبی رو بلا فاصله در همون حینی که بیمار بستری هست در بیمارستان ما شروع میکنیم، اصطلاحاً درمان 4 دارویی یا فانتاستیک 4 برای بیمار شروع میشه، علاوه بر درمان هایی که در کنارش برای ایسکمی و به حال گرفتگی عروقی و حمله حاد گذاشته شده اینا رو هم اضافه میکنیم و انتظار داریم نهایتاً حداکثر 12 هفته بعد این EF برگرده و اگر EF برنگرده قطعاً بیمار نسبت کسی که یکش نرمال شده پروگنوز بدتری خواهد داشت و با درمان نارسای قلب بیمار ادامه پیدا کنه.
خب از نظر دارویی شما چه رژیم دارویی رو به این بیمار پیشنهاد میکنید؟
خب من این بیمار چون که درمان این بیمار در واقع 2 دسته میشه، یک سری درمان هایی که گفتم عرض کردم خدمت شما برای گرفتگی عروقه که حتماً چون که به هر حال تازه ترخیص شده، حتما آسپرین رو برای بیمارم میذارم. یک آنتی پلاکت دوم، حالا یا کلوپیدوگرل یا تیکاگرلور حتما به بیمارم داده میشه، چون بیمار بلافاصله حتمی هست که بیمار بلافاصله بعد تشخیص رفت جت لب، احتمالاً به بیمار به خاطر اینکه دارو خیلی سریع تاثیر کنه تیکاگرلور تجویز شد. پس میشه یه آسپرین تیکاگرلور حداقل به مدت یک سال، چون بیمار در زمینه اکیوت کرونری سیندروم پی سی آر شده، نه در زمینه کرونیک کرونری سیندروم. و داروی بعدیم استاتین هستش. استاتین حتما با پتانسی خوب میذارم برای بیمارم، یا آتور 40 میذارم یا روزوستاتین، و حتما لیپید پروفایل بعدی در تنظیم دوز استاتین به من حتما کمک میکنه که دارومو با همین دوز ادامه بدم یا اضافه کنم. خب چون ایف بیمارم 40 بوده، قطعا درمان نارسایی قلبم براش میذارم، کاری ندارم فشار بیمارم مثلا 11-12، چون برای وقتا بیمار میگه که خب من که فشار خون ندارم چرا این داروها رو به من دادیم. توضیح این که این داروها فقط فشار شما رو تنظیم نمیکنه، اینا برای افزایش عمل کرده و پمپاژ ایف قلب شما. حتما داروی ساکوبیتی وارزارتان میدم، داروی SGLT2 inhibitor مثل گلوریپا به بیمارم میدم. ایف 40% جز ریدیوس ایف هاست، بنابراین درمان 4 داروی کامل میذارم براش. یه مهار کننده یه مینرال کورتیکوید مثل اپلرنون یا اسپینولاکسون میذارم و حتما یه بتا بلوکر برای بیمارم بر اساس ریتش تجویز میکنم.
درسته. خب ما الان ترکیبات دارویی داریم که اینا به صورت کامبینیشن الان ارائه میشه، مثلا روزوواستاتین به همراه ازتیمایب داره در بازار دارویی ما ارائه میشه. نقش ازتیمایب اینجا چیه؟ اون هم به همین صورت عمل میکنه خانم دکتر؟
نه، مسیر ازتیمایب به حال متفاوت از استاتین هستش. توصیه شده برای بیماران کرونری سیندروم از داروهای کاهنده لیپید پوتنت استفاده بشه. حالا اینکه ابتدا شروع کنیم به داروی ترکیبی یا اینکه نصب کنیم ببینیم اثر میکنه داروی تک داروی ما مثل استاتین بعدن ترکیبش کنیم یا نه، خب به هر حال نظرات متفاوتی هست. یه ده میگن که شما از اول شروع کن داروی پوتنت بده و صبر نکن ببین که LDLت میاد پایین یا نه، و بهتره از دو مسیر LDL رو به حال تولید LDL رو مهار کنی، که معمولا از این دو دارو به صورت ترکیبی استفاده میشه. ولی خب همونطور که گفتم حتما لیپید پروفایل بعدی کمک میکنه به این که ببینیم که این دارو به حال کافی بوده یا خیر.
نقش اپلرنون در اینجا چی هست؟ یک آنتاگونیست آلدسترون چه کمکی میتونه به عملکرد قلب داشته باشه؟
اگه یادتون باشه من از واژه فانتاستیک فور استفاده کردم.
درست.
یعنی چهار داروی فانتزی، چهار داروی به حال مهم در درمان نارسایی قلب به عنوان ستون درمان نارسایی قلب شناخته شدن. در رأسش همین مهار کننده های رسپتور مینرال کورتیکوید مثل اپلرنون و اسپینولاکتون. چرا این تأثیر گذاشته؟ توی مطالعات دیدن که این داروها 35% به هر حال باعث کاهش مورتالیته در بیماران نارسایی قلب شدن، حتی بیشتر از داروهایی مثل سالفوبیترین والزارتان و حالا قدیمی تر مثلا والزارتان، رامیپریل، کلا ایس و ای آر بی ها.
بله،
بنابراین بیشتر سودمندیشون از این بابت هست که باعث افزایش سوروایوال در بیماران میشن. ولی خب تاثیرات دیگه هم دارن، مثل دیورتیک بودن که ممکنه تا حدودی فانکشنال کلاس بیمار رو، نها فانکشن کلاس بیمار رو بهبود بدن.
بله. خب این هم مربوط به این. و در مورد داروی امپا گلیفلوزین هم شما نام بردید، گلوریپا، این دارو اصولا برای کنترل قند استفاده میشه. نقشش اینجا چه هست خانم دکتر؟ این چه میتونه در این معرکه انجام بده؟
اتفاقا نکته خیلی جالبی هست، چون من خودم هر وقت اینو تجویز میکنم بیمار برمیگرده میگه مگه من قند داشتم خانم دکتر اینو برای من تجویز کردی؟ خیلی جاها میرن بهشون میگن که شما دیابت ندارید. بله، همونطور که فرمودید یکی از داروهایی هستش که در درمان دیابت استفاده میشه، اما خب در سالهای گذشته حدود 10 سال قبل مطالعات مختلفی انجام شد بر روی امپاگلیفلوزین، داروهای جدید کاهنده قند در بیماران قلبی، که اولین مطالعات این دارو اینطوری بود که گفتن که این دارو وقتی تو دیابتی ها استفاده شد ریسک ام آی و عوارض قلبی در افراد دیابتی کم شد. بعد خب این سوال به ذهن اومد که خب حالا اصلا تو خود بیمار قلبی اگه تجویز کنیم چه اثراتی داره، و وقتی این مطالعات انجام شد متوجه شدن که تمام به حال اون اند پوینت ها مثل کاردیوواسکولار دس، یعنی مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی، بستری به علت هارت فیلر و آل کاز مورتالیتی در بیماران کاهش پیدا کرد، و این نه تنها در یک مطالعه، در مطالعات مکرر این سودمندی به حال تایید شد و برای همین وارد درمان نارس های قلبی شد. از چندین مکانیزم به بیماران کمک میکنه، هم افزایش سوایوال میده، هم همونطور که گفتم باعث کاهش مورتالیته و نرخ بستری شدن بیماران رو در اندازه کم میکرد، هم یه مقدار اثر دیورتیکی داشت و مثل به هر حال داروهای دیورتیکی ادم و کانجسشن بیماران رو کم میکرد، نفسشون رو باز میکرد. و خب از اون ورم به هر حال قند بیمار اگه دیابت داشت به هر حال کنترلش میکرد. اما خب نکتهش اینه که ما تو افراد غیر دیابتی هم تجویز میکنیم، و تجویزش در نارسای قلب ارتباطی به این که بیمار حتما دیابت باشه یا نه نداره.
در کنترل وزن هم میتونه مؤثر باشه، یا کم کردن وزن به عبارتی؟
بله، یه مقداری کاهش وزن میده، حدود 3 تا 4 کیلوگرم در نهایت میتونه باعث کاهش وزن هم بشه.
درست، بسیار خوب. خب حالا این بیمار ما فعلا این درد چسپینش از بین رفت، یه خورده وضعیتش بهتر شد، یه کیسه دارو هم ما بهش دادیم و داره استفاده میکنه، خودش هم یه مقدار آگاه شده نسبت به وضعیتی که براش پیش آمده، و همونطور که سرکار علی هم فرمودید بررسی دوره‌ای رو وارد میشه، 12 هفته بعد هم میاد و یک اکوی جدید براش انجام میشه، متوجه میشیم که خب این افش داره رایز میکنه، بالا میره و شواهدش بهتر، خودش هم یه فانکشنال کلاسش هم اصولا بهتر شده. چه پیشنهادی هست برای بررسی های دوره‌ای پس از اون؟ به هر حال این بیمار ما دچار فانتوم پین هست، هر از گاهی که درد قفسه سینه میگیره آگاه نسبت به این موضوع، ممکنه پلاک دیگه ای درست شده باشه، ممکنه که این استنتی که کار گذاشته شده باشه در حال کلات کردن یا در حال دوباره بسته شدن باشه، یا همون رگ دوباره در حال بسته شدن باشه. ما اگر بخوایم این بیمارمون رو از نظر پیتنت بودن این استنت ها مورد بررسی قرار بدیم، چه مسیری رو باید طی بکنیم و بهترین شیوه فالوآپ او چه خواهد بود؟ اینه که مثلا به صورت دوره ای او رو آنژیوگرافی کنیم بر اساس علائم بالینی، یا روش های کمتر تهاجمی هم برای او وجود داره؟
خب به طور روتین ما بررسی نمی کنیم مگر اینکه شک داشته باشیم. وقتی بیمار توی ویزیت های دوره‌ای مراجعه کنه اگر علائمی نداشته باشه، خب ما اصلا نیازی به بررسی نداریم، مجدد چک کنیم، همین که لیپید پروفایل رو چک میکنیم، ریس فاکتورهای بیمار مثل قند، فشار، وزن، لایف استایل، استرس، اینها رو چک کنیم کافی هست. اما کافیه بیمار به ما شرح حالی بده که ما شک کنیم نکنه این استنتی که گذاشتیم دچار عارضه شده باشه، یا نکنه تنگی هایی که به هر حال قبلا سیگنیفیکانت نبودن، پلاک هایی که قبلا به هر حال هنوز کوچیک بودن الان مچور شدن و به هر حال دچار عارضه شدن. در این موارد خب ما قطعا انتخاب اولمون روش های غیر تهاجمی هستش، حتی ممکنه بیمار رو یه تست ورزش کنیم، اگر نتونه تست ورزش کنه میتونیم از روش های دیگه ای مثل MPI اسکن استفاده کنیم، یا روش های پیشرفته دارن مثل کورونری سیتی آنژیوگرافی انجام بدیم. ولی خب قطعا انتخاب ما انتخاب غیر تهاجمی خواهد بود. اگه در هر کدوم از این تست ها به ما بگه که بله گرفتگی وجود داره، ایسکمی وجود داره، حتما میریم سراغ روش تهاجمی آنژیوگرافی.
بله، خیلی خیلی ممنون هستیم سرکار خانم دکتر کیانی، نکات خیلی زیادی را از شما آموختیم. با توجه به شیوع بیماری های کرونری در جامعه و حساسیت هم بیماران هم پزشکان نسبت به این موضوع و تأثیر اون که در روی بقیه ارکان سلامتی میگذاره، به هر حال تصمیم گرفتیم امشب در این مورد صحبت کنیم. از شما هم نکات خیلی زیادی رو آموختیم. من خیلی دوست داشتم سوالات دیگه رو مطرح کنم اما وقت زیادی نداریم و اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم، شب شما بخیر.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
در این فرصت خیلی سریع پرسشی رو که سرکار خانم دکتر افسون صدیقی گفتن براتون میگم. استاد تمام جراحی مغز اعصاب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. نوزادی 2 ساعته رو با میلومننگوسل نوموساکرال که پاره شده و حاصل زایمان طبیعی است آوردن. زایه باز مرطوبه و نوزاد در بخش نوزادان تحت مراقبت ویژه قرار داره. دمای بدن او پایدار، آنتی بیوتیک وسیوتیف آغاز شده و معاینه نشون میده که تونیسیتی اندام های تحتانی او کاهش یافته، ولی علائم شوک سپتیک یا اختلالات حیاتی وجود نداره. بهترین زمان برای مداخله جراحی ترمیم میلومننگوسل کدام است؟ گزینه اول بلافاصله طی 1 تا 2 ساعت آینده، گزینه دوم 48 تا 72 ساعت پس از تولد در صورت پایدار بودن شرایط، گزینه سوم تأخیر تا 7 روز برای ارزیابی نورولوژیک بهتر، گزینه آخر تنها در صورتی که مننژیت علائمش ظاهر بشه یا وضعیت نشت مایع مغز نخاعی CSF بدتر بشه اقدام به جراحی میکنیم. سامانه پیامکی 30102 منتظر دریافت پیامک های شماست و کنکاش. سرکار خانم دکتر سمیرا سلیمانی، متخصص رادیولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یافته های رادیوگرافی که بیماری های دریچه قلبی در بزرگسالان.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. سلام، دکتر سمیرا سلیمانی هستم، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. موضوع مورد بحث ما در این برنامه یافته های رادیوگرافیک در بیماری های دریچه قلب در بزرگسالان است که شامل تشخیص تقریبی موقعیت آناتومیک نرمال دریچه های قلبی در رادیوگرافی رخ و نیمرخ قفسه سینه و همچنین توصیف تغییرات سایز حفرات قلب در موارد تنگی یا نارسایی دریچه های قلبی هست. اگرچه ابنرمالیتی های دریچه‌ای و عملکردی قلب در اکوکاردیوگرافی و امارای قلب بهترین نحو ارزیابی می شوند، ولی بسیاری از ویژگی های بیماری های دریچه‌ای در رادیوگرافی قفسه سینه نیز قابل مشاهده هستند. به ترتیب شیوع بیماری های دریچه‌ای در مورد آنها صحبت می کنیم. مورد اولی که در موردش صحبت می کنیم نارسایی دریچه میترال است که در اون بزرگی دهلیز چپ و بطن چپ اتفاق میفته. یافته هایی که به تشخیص بزرگی دهلیز چپ در گرافی قفسه سینه به ما کمک میکنه شامل موارد زیر. یک، اینکه در گرافی رخ بردر چپ قلب در محل گوشک دهلیز چپ که در زیر تنه شریان پولمونر قرار گرفته و در حالت نرمال صاف یا اندکی محدب هست، در اینجا به صورت مقعر دیده میشه. دوم، اینکه بردر راست دهلیز چپ بزرگ شده ریه رو جابجا میکنه و یک بردر جدید با قلب راست ایجاد میکنه که در گرافی رخ دیده میشه. سوم، اینکه جابجایی برونکوس اصلی چپ و همچنین باز شدن کارینا دیده میشه. از طرفی یافته های بزرگی بطن چپ در گرافی قفسه سینه به صورت بزرگی بردر چپ قلب به سمت پایین و خلف میباشد. نکته این که باید مد نظر داشته باشید این هست که اگر در گرافی رخ قفسه سینه بیماری ادم غیرقرینه در لوب فوقانی ریه راست دیدیم، باید به نارسایی حاد دریچه میترال شک کنیم. کلسیفیکاسیون آنولوس دریچه میترال یک یافته سنایل و در زمینه تغییرات آتروسکلروتیک است که در گرافی نیم رخ قفسه سینه به صورت کلسیفیکیشن گر در موقعیت تقریبی آناتومیک این دریچه دیده می شود. دومین بیماری دریچه‌ای که در موردش صحبت می کنیم تنگی دریچه میترال هست. یافته های رادیوگرافیک آن شامل اتساع دهلیز چپ می باشد. ولی برخلاف نارسایی دریچه میترال، بطن چپ به طور تیپیک نرمال است. همچنین هایپرتنشن وریدی ریوی نیز دیده می شود که منجر به سفالیزیشن و توزیع خون در نواحی فوقانی ریه می شود. سومین بیماری دریچه‌ای که در موردش صحبت می کنیم تنگی دریچه آورت است که در افراد مسن و ناشی از کلسیفیکاسیون دریچه آورت دیده می شود. ارتباط نزدیکی بین میزان کلسیفیکاسیون و میزان تنگی دریچه وجود دارد. به نحوی که کلسیفیکیشنی که در گرافی قفسه سینه دیده می شود، نشان دهنده تنگی شدیدتر دریچه خواهد بود. یافته های رادیوگرافیک تنگی دریچه آورت شامل هایپرتروفی بطن چپ می باشد، ولی دیلاتاسیون بطن چپ تا مراحل انتهایی بیماری رخ نمی دهد. چهارمین بیماری دریچه‌ای که در موردش صحبت می کنیم، نارسایی دریچه آورت که غالباً همراه با اتساع ریشه آورت دیده می شود. و منجر به هم هایپرتروفی و هم دیلاتاسیون بطن چپ می شود. پنجمین بیماری دریچه‌ای نارسایی دریچه‌ای تریکاسپید. درجات خفیف ریگارجیتیشن تریکاسپید نرمال، ولی در موارد متوسط و شدید منجر به هایپرتروفی و دیلاتاسیون هم دهلیز راست و هم بطن راست می شود. اتفاقی که به طور مشابه در نارسایی میترال در حفرات چپ قلب در ابتدای مبحث توضیح دادم. همچنین برگشت خون و افزایش فشار در وریدهای هپاتیک میتواند منجر به سیروز قلبی هم بشود. بزرگی دهلیز راست در گرافی رخ قفسه سینه چگونه دیده میشود؟ بزرگی خفیف تا متوسط دهلیز راست به طور دقیق در گرافی قابل ارزیابی نیست. ولی در موارد شدیدتر منجر به بزرگی گلوبولار قلب و بزرگی کانتور راست قلب می شود. بزرگی بطن راست در گرافی چگونه دیده می شود؟ همونطور که می دونیم بطن راست در قدام قرار گرفته و در تشکیل بردرهای قلب در گرافی رخ قفسه سینه شرکت نمی کنه. بنابراین بزرگی بطن راست منجر به گرد شدن بردر چپ قلب همراه با جابجایی ایپکس به سمت بالا در گرافی رخ می شود و در گرافی نیم رخ منجر به پر شدن فضای رترواسترنال می شود، جایی که انتظار قرار گرفتن بطن راست رو داریم. آخرین بیماری دریچه این که در مورد صحبت می کنیم تنگی دریچه پولمونر هست که بیماری مادرزادی هستش، ناشی از زخیم شدگی یا پارشیال فیوژن ولوهای دریچه، ولی غالبا در بزرگسالی خودش رو نشون میده. جت خون از ورای دریچه تنگ منجر به اتساع تنه پولمونر و شریان پولمونر چپ میشود. همچنین هایپرتروفی بطن راست نیز اتفاق میافتد که در مورد یافته‌های رادیوگرافیک اون توضیح دادم. خلاصه این که با یاد گرفتن یافته‌های رادیوگرافیکی که در تغییرات سایز و حفرات قلبی در موارد تنگی یا نارسایی دریچه اتفاق میفته، میشه به تشخیص اولیه این موارد کمک زیادی بکنید. از اینکه وقتتون رو در اختیار بنده قرار دادید متشکرم. سلامت و شاد باشید.
خب خیلی ممنون هستیم از سرکار خانم دکتر سمیرا سلیمانی. داشتم پیامک های شما رو میخوندم، آقای قسمتی چند بار من صدا کرد، من نمیدونستم میکروفون رو باز کردم. پیامک هاتون داشتم میخوندم، خیلی ممنون. خیلی سریع ببینیم که شما چه پاسخی دادید. آقا محمد نام فامیلیشون هم ننوشتن، از برازجان پیغام فرستادن، گزینه دوم رو انتخاب کردن، یاد برازجان افتادم. طرح خودم رو در روستای نظر آقا میگذروندم خیلی سالهای پیش، بیش از 30 سال، 30 و چند سال پیش. و آقای رضا فیروزی شاعر آینی از گلپایگان هم گزینه دوم رو انتخاب کردن. گزینه دوم همون گزینه است که میگه که ما ظرف دو سه روز آینده 48 ساعت تا 72 ساعت آینده بریم و این بیمار رو عمل جراحی کنیم. و دوست عزیز با شماره همراه 912-8535 ببخشید که نمیتونیم پیامک های شما رو در میانه صحبت های کارشناسان بخونیم، ولی همون چیزهایی که گفتن، یعنی بحث رسوب کلسیم نیست، چربی و پلاکت و داستانهای دیگه و همون داروهایی که گفتن، اگر مایل هستید که دوباره اونها رو بشنوید، توصیه میکنم که از پایگاه اینترنتی ایران صدا دات آی آر یا برنامه کاربردی که برای همین منظور هست برید و دوباره این رو بشنوید. 911 فکر کنم از همدان پیغام دادن، خودشون مثلا معرفی نکردن و گفتن که معمولا عمل جراحی بین 24 تا 48 ساعت اول انجام میده به شرط اینکه وضعیت استیبل باشه. خب در گزینه دوم همین اومده بود، گزینه دوم رو انتخاب کردن. گزینه سوم انتخاب آقای سید آل هاشم هست، 911-0361، یعنی این که بریم بر گزینه سوم رو بعد از یه هفته. خانم حبیبی از تبریز گزینه دوم، آقا حشمت هم از تهران گزینه دوم برای ما پیامک نفرستاد دیگه، ببینیم که توضیحات تکمیلی هم ندادن گزینه دوم. ارتباط تلفنی ما با سرکار خانم دکتر صدیقی هم برقرار شده، خدمتشون سلام عرض میکنم و رشته کلام رو به دست استاد گرامی می سپارم. بفرمایید خانم دکتر.
سلام عرض میکنم، سلام مجدد جناب دکتر سامی عزیز و همه شنوندگان بسیار عزیز و ممنونم که به این سوال توجه کردید و اکثریت پاسخ صحیح دادید. خب همونطوری که اکثر شنوندگان عزیز فرمودن، گزینه دوم گزینه صحیح هست، یعنی بین همون در واقع 48 تا 72 ساعت اول. ببینید، منانگومیلوسل همونجوری که همه شما میدونید یک جور ناهنجاری مادرزادی هستش که یک نقصی توی تکامل لوله عصبی توی جنین اتفاق میفته، در واقع اسپینابیفیدا یعنی دوشاخه شدن یا بسته نشدن زائده خاری وجود داره، قسمت های عصبی و همراه با پرده مغز و یه قسمت هایی حتی از بافت عصبی که بهش میگیم پلاکوت در معرض مایع آمنیاتیک که دوران جنین قرار میگیره و خودش باعث هم ژنتیکی آسیب میخوره، هم تماسش با مایع آمنیاتیک باعث اختلال در واقع عملکرد میشه. خب این اختلال عملکرد بستگی داره که کجا اتفاق بیفته، تو ناحیه جمجمه باشه بهش میگیم انسفالوسل یعنی مغز بیرون میاد، تو ناحیه گردنی بهش میگیم سرویکال در واقع منینگومایلوسل که نادره، تو ناحیه توراسیک همینطور، شایدترین محلش تو ناحیه کمری خاجی هست که در واقع ناحیه لومبوساکرال. اگر فقط در واقع مایعه مغز نخایی همراه با دورا بیرون بزنه و بافت عصبی توی زایعه نباشه بهش میگیم مننگوسل، که خب خیلی بهتر هست از این که خود بافت عصبی هم بیاد بیرون که بهش میگیم در واقع میلو مننگوسل، که در واقع بافت عصبی هم که مسئول حالا عصبدهی اندام های تحتانی و اما احشا هست صدمه بخوره و در واقع اون پلاکود یا لولهی شکل شدن بافت عصبی اتفاق نمیفته، به شکل یک صفحه میمونه، اختلال عملکرد پیدا میکنه و حتی میتونه همونجوری که جان دکتر خوشون توی این زمین استاد هستن همراه با اختلالات موسکولواسکلتال باشه، با انحراف ستون فقرات یا بافت های در واقع دیگه همراه باشه که حالا در خدمت شما هستم.
خب خانم دکتر، ما اگه دیدیم که این بچه یه مقدار علائم، اول من میخواستم بپرسم که شما انتظار دارید جنسیت این بچه چی باشه؟
خب توی در واقع دخترها بیشتر از پسرها ممکن هست که اتفاق بیفته، ولی خیلی هم تفاوته، حالا شیوعی بیشتره ولی معنیدار اختلاف.
آیا عوامل تراتوژنی هم برای بروز این عارضه وجود داره؟
دقیقاً، اولا ژنتیک خیلی توش دخالت داره که در واقع میگن الگوی در واقع پولیژنیک توش دخالت داره، ولی کمبود اسید فولیک به خصوص تو 4 هفته اول بارداری، نقص تو متابولیسم فولاد که حالا اختلالات یه سری ژن ها مثلا MTHFR دخالت داره، اگر تو یک بچه اتفاق بیفته توی فرزند بعدی حتما بیشتره، به خصوص کسایی که پدر مادر با هم دیگه در واقع ازدواج فامیلی داشتن توشون بیشتره. عوامل محیطی توش دخالت داره، مثلا کمبود ویتامین B12 هیپرترمی یا تب مادر، میگن تو حاملگی بهتره که مادرها از سونا و سوناهای طولانی مدت یا از جکوزی استفاده زیاد نکنن. توی رشته ما حالا به خاطر تشنج اگر به خانم ها والپرات بهشون بدیم یا ترکیبات کاربامازپین، حتما باید به مریضمون ما هشدار میدیم که اگر حامله بشه ریسک اسپینا بیفیدا